بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. حکمت 70 نهج البلاغه. و قال علیه السلام: لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. امیر المؤمنین علی علیه السلام در 70 حکمت نهج البلاغه فرمود: شما انسان جاهل را نمی بینی مگر اینکه یا در حال افراط است یا در حال تفریط است، یا زیاده روی میکنه یا کم میگذاره. جاهل در یکی از این دو حال است، یا افراط یا تفریط. در حالت اعتدال، در حالت میانه روی او را نمیبینی. کلام حضرت بر دو محور استوار است، یکی جهل، یکی افراط و تفریط. این دوتا مطلب باید برای انسان واضح بشه. خب ما اگر عاقل باشیم، جاهل نباشیم، افراط و تفریطی نیستیم، میانه رویم، اعتدال داریم. جهل است که افراط و تفریط به وجود میاد. این حکمت 70، این از مبانی کلام امیرالمؤمنینه. در نهج البلاغه اموری هستن، اینا مبنا هستن، ریشه هستن. اخلاق یک مبنای نهج البلاغه است. حالا در اخلاق شاید 100 موضوع هم باشه، ولی اخلاق یک رکن است. تاریخ یک رکن است در نهج البلاغه. توحید یک رکن است. این افراط و تفریط یکی از رکن‌های نهج البلاغه است. هر جا ورق بزنی نهج البلاغه را، در مورد این افراط و تفریط حرف است. گروه‌های افراطی، گروه‌های تفریطی، نقش افراط و تفریط در شخصیت، در جامعه، این جزء مبانیست. اگر انسان افراط و تفریطی شد، وای به حالشه. اگر اعتدال پیدا کرد، خوش به حالشه، رشد میکنه. حضرت فرمود شما نگاه کنید، اگر جاهل باشید افراط. جامعه هم اینطوره. اونهایی که افراطیان جاهلن، اونهایی که همیشه کم کار میگذارن، اونهایی که نمیتونن دفاع کنن از حقایق، اینا جاهلن. انسان عاقل کسی است که میانه رو و معتدل است. از خود امیرالمؤمنین در حکمت 235 پرسیدن: آجان صف لنا العاقل، شما عاقل رو برای ما ترجمه کن، عاقل چه کسی است؟ امیرالمؤمنین فرمود: هو الذی یضع الشیء مواضعه، کسی که هر چیزی را سر جای خودش بگذاره، این عاقله. افراط و تفریط نه، میانه روی، اعتدال داشته باشه، این آقا انسان عاقلی است. به حضرت عرض کردن سفلن الجاهل، پس جاهل چه کسی است؟ حضرت فرمود: قد فعلت، من که گفتم بهتون. وقتی کسی عاقل نباشه جاهله. عاقل کسی است که هر چیزی را سر جای خودش میگذاره. جاهل کسی است یک روز یاد روی میکنه، یه روز پشیمون میشه، دست از همه چیز میشه. یه روز روزی سه وعده را مسجد میره و نماز جمعه میره و هزار و یک برنامه عبادی، بعد خسته میشه، چند سال نماز نمیخونه. افراط در افراط تفریط. انسان جاهل بین این دوتاست، ولی عاقل میداند که چه کاری انجام بده. اولویت سنجی میکنه که الان این کار رو انجام بدم یا نه. مفصل در باب اولویت بندی ها قبلا عرض کردیم. پس جهل یعنی از حد میانه خارج شدن. یکی دیگه از نکاتی که باز از این حکمت استفاده میشه جریان اعتدال است. افراط تفریط اعتدال، اعتدال حد میانه این دوست. قبلا بارها عرض کردم که اخلاق کلن این طوری هن. اخلاق یک حد وسطی دارد که این خیلی خوبه، یه حد افراط، یه حد تفریط، هر دوی اینها بد است. ما یه شجاعت داریم، خیلی خوبه، یه تهور داریم، یه جبن داریم، اینا هر دوتا بدن. اون حد وسط خوب است. اینکه انسان جود و بخشش داشته باشه خوبه، خساست بده، اسراف هم بده. حد وسط خوب است، دو طرفش باطله. اینجا هم همینه، عدالت خوب است، اعتدال خوب است، میانه روی خوب است، افراط و تفریط هر دو بد هستن. اصلا اعتدال و میانه روی نشانه امت اسلام است. قرآن کریم وقتی میخواد امت را معرفی کنه: و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط، امت میانه، معتدل. اگرچه آیه معانی مختلفی داره، این ظاهر آیه است. ما شما را امت معتدلی خلق کردیم. اگر کسی رو دیدید در امت اسلام که از این حالت اعتدال خارج است، خب این امت اسلام باید زیر این شخص از امت اسلام خارجه، چون مسلمان کسی است که معتدل است. او معلومه مسیر رو اشتباهی رفته. دعایی که هر روز ما در نمازهامون میخونیم، هر روز نماز میخونیم، هر روز در دو رکعت این نماز سوره حمد میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را به صراط مستقیم. صراط مستقیم همون مسیر عدالت است، ما را به اونجا رهنمون کن. مبادا یه روز از خواب غفلت بیدار بشیم ببینیم ای دل غافل یک عمر یا افراد داشتیم یا تفرید. میانه روی بسیار خوبه. برای اینکه بس یه مقداری واضح تر بشه چند مثال محضر شما میزنیم، البته مثال قرآنی و روایی. مصادیق افراد و تفرید چی هستن؟ اگر بخوایم مصداق معرفی کنیم، ببینید یه وقتی انسان دچار دنیازدگی میشه، دنیازدگی افراطی، همه ی هم و غمش میشه دنیا، میشه پول بیشتر، ثروت بیشتر، ماشین بهتر. از اون طرف بعضی ها میفتن در مسیر به اصطلاح خودشون سیر و سلوک، میفتن در مسیر قارنشینی، لباس نپوشن، غذا نخورن، این مسائلی که بعضی وقتها در گوشه و کنار میبینیم. هر دوی اینها اشتباهه، هر دوی اینها افراط و تفریطه. وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه که سید الساجدین است، که عارف عارفان است، فرمود لیس من نام من ترک دنیا لآخرته و آخرته لدنیا. از ما اهل بیت نیست کسی که دنیا را به خاطر آخرت ترک کند. یعنی اینقدر افتاده در وادی نماز یادش رفته زن و بچهش گشنن، یادش رفته تو باید لباسی بپوشی که شأنت هم حفظ بشه، اونقدر افتاده در وادی به اصطلاح خودش سیر و سلوک، همه چی یادش رفته. این بده، در واقع افراط است. از اون طرف بعضی اونقدر در دنیا میفتن که آخرت یادشون. حضرت فرمود لیس منا، در باب این لیس مناها حرف برای گفتن زیاد، تحقیق زیاد کردیم ما. اون چی که اهل بیت میگن لیس منا از اون کلمات سنگین است. لیس منا یعنی تو دیگه از ما نیستی ها، تو هرچی هم خودت رو به ما بچسبونی ما تو رو پس میزنیم، میگیم برو پی کار تو، از ما نیست. کسی که اینطور رفتار کنه اصلا با ما اهل بیت نیست. حالا هرچی هم میخوای ادعا کن، ما نمیپذیریم تو را. لیس منا من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته لدنیا. آقایان اگر افراط و تفریطی شدید از اهل بیت نیستید. آخرت رو بچسبید، دنیا رو بچسبید، هر دو اشتباهه. مؤمن هم دنیا دارد هم آخرت دارد. اهل بیت هم دنیا داشتن هم آخرت داشتن. باز مثلا در مسائل جنسی، در باب ازدواج، یه عده‌ای از یک طرف میافتن، یک طرف پشت ما، اینا میگن ما ازدواج نمی کنیم، ازدواج ما را از خدا دور میکند، از این حرف. یه عده‌ای هم غرق در شهوت رانی و شهوت پرستی، هر دوی اینها اشتباهه. پیغمبر اکرم که از او بالاتر در عالم وجود نداریم، او ازدواج میکنه، ولی یه عده‌ای میگن نه، ما از پیغمبر عارفتریم، العیاذ بالله، ما سالکتریم، ما ازدواج نمی. خب اشتباه میکنید. مسیر پیغمبر مسیر اعتدال، مسیر افراط و تفرید نیست. یا مثلا مصداق دیگری که متاسفانه جامعه ما در هر دو بخشش گرفتاره، جریان غیرت است. غیرت بسیار بسیار خوب است، ولی اگر افراط و تفریط در غیرت داشته باشیم این آفته. یه طرف جامعه این بی غیرتی هاست که انسان داره میبینه، مردی که زنش رو دخترش رو با هر وضعی بفرسته داخل جامعه، با هر لباسی با هر پوششی زننده باشه، مثلا بعضی چیزها قابل دیدن نیستن، قابل گفتن نیستن، هم چی بگه؟ خب این بی غیرتی است دیگه، غیرتت کجا رفته؟ اینها غیرت فراموش شده، اینها رو باید یه مقداری هوشیارشون کرد. ما داریم در کافی شریف که مرحوم کلینی نقل میکنه، یه وقتی امیر المؤمنین فرمودن یا اهل العراق نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستهیون، آی مردهای بیغیرت، به من خبر رسیده زنهای شما میان در بازار در کوچه به مردها تنه میزنن، شما حیا نمی کنید، خجالت نمی کشید، غیرتتون کجا رفته؟ خیلی عجیبه. حضرت میگه اگر زن کار خلافی انجام داد من یقه مرد رو میگیرم. تو چه مرد بی غیرتی هستی که گذاشتی زنت اینطور بیاد؟ این میشه حالت تفرید، یعنی شما غیرت رو کلن فراموش کردی. یا باز در کافی داریم که حضرت فرمود یه وقتی اما تستحیون ولا تغارون، حیا نمی کنید، غیرت ندارید، نساؤکم یخرجن الا الاسواق و یزاهمن العلوج، زنهای شما از خانه بیرون اومدن، زنهای شما برای مردها ایجاد مزاحمت میکنن. با این و اون رابطه برقرار میکنن، اختلاط میکنن، مسیر رو شلوغ میکنن، خجالت نمیکشید. خب این مرد است که باید یکم غیرت داشته باشه. یک طرف بحث تفریط است. مرد میگه هر طوری خواستی بگر، دختر او، زن او با عریان میاد در خیابان و این مشکلات به وجود میاد. طرف دیگرش میشه افراط، افراط در غیرت. اون هم بده. مرد شکاک باشد. مرد خیال کنه زنش اگر از خانه بیرون رفت میخواد با نامحرم ارتباط برقرار کنه. این شکاکیت هم باز این تفریطی است که انسان رو جهنمی. افراط و تفریط هر دو بد است. ما در نامه 31 که نامه تربیتی است، امیرالمؤمنین همون در بخش‌های پایانی فرمود ایاک و تغایر فی غیر موضع. آقا اگر جایی مکان غیرت نیست، موضع غیرت نیست، الکه غیرتی نشو. فان ذالک ید الصحیحه الى السقم. زن صحیح را، زن سالم را، زن پاکدامن را به گناه میکشونه. مردی که شکاک باشد هی به این زنه بگه تو مثلا العیاذ بالله خلاف میکنی. خب این زن میگه بابا این که داره ما رو متهم میکنه، بذار اقلا بریم خلاف کنیم. خودت داری زنت رو به این انحراف میکشانی. هر دو مسیر اشتباه هست. بی غیرتی اشتباه، غیرت زیاده هم اشتباه. انسان باید حد اعتدال را رعایت کند. بخل و خساست بده، از اون طرف اسراف و تبذیر هم بده. یه عده آنچنان بخل دارن که به دیگران نه، به خودشون هم بخل میبرزن، یعنی خودش هم حاضر نیست چیزی بخوره. خب این خیلی بده. از اون طرف اسراف هم بده، تبذیر هم بده. تبذیر یعنی بذر بر روی سنگ پاشیدن. خب این چه کاریه که تو میگی اینجا که سنگ لاخ، اینجا که این بذر به زمین نمی نشینه تا بخواد گیاهی بشه، چرا این کار رو میکنی؟ پول پاشی میکنه. اسراف تبذیر هر دو بده. حد وسط رو بشناس. و یکی از مشکلات دیگری هم که باز در جامعه دیده میشه افراط و تفریط در حدود الهی است. افراط و تفریط در قانون خدای متعال است که ما بعضی وقتها از خدای متعال سخت‌تر میشیم. خدا میگه ببخشید، ما نمیبخشیم. بعضی وقتها خدا میگه بگیر، ببند، مبارزه با ربا کن، ما این خیالمون نیست. هر دوی اینها بده. در روایت داریم که این رو جاهز در البیان و تبیین نقل میکنه مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بهج السواقه. این روایت رو به نقل از جاهز نقل میکنه. خب چون علامه شوشتری انسان محقق و اهل حدیثی بوده، حدیث شناس بوده، رجال شناس بوده، ما این روایت رو اگرچه من خودم در منابع شیعی ندیدم ولی چون علامه شوشتری نقل میکنه برای ما قابل استناده. از رسول مکرم روایت نقل میکنه که فرمودن یؤتا بالوال الذی یجلد فوق ما امره الله تعالی. روز قیامت یک نفر رو حاکم بوده جایی، یکی از حاکمان جامعه اسلامی در طول تاریخ، این آقا رو میارن میگن که شما چرا اون سارق را به جای 80 ضربه شلاق 200 ضربه شلاق زدی؟ چرا به جای اینکه فلان مقدار دیه بگیری بیشتر دیه گرفتی؟ این کارها چی بود؟ چه کسی به تو اجازه داد که افراطی رفتار کنی؟ این آقا میگه فیقول له رب تعالی ای عبد لم جلدت فوق ما امرتک. یقول رب غضبت لغضبه. خدای من به خاطر تو عصبانی شدم، اشتباه کردم، من دیدم جامعه داره به گناه کشیده میشه، دیدم این آقا گناه کرده، به جای اینکه 80 ضربه شلاق بزنم 500 تا ضربه شلاق زدم تا دیگه از این غلط ها نکنه. تو چی کاره ای که روی حکم خدا حکم میاری؟ تو چی کاره ای که افراطی عمل میکنی؟ تو داری دین خدا رو از بین میبری. خب این رو میذارن کنار. نفر دوم ثم یعطا بالمقصر، حاکم دوم رو میارن، میبینن این آقا جامعه رو ول کرده، حدود اجرا نمیشه، تعزیرات اجرا نمیشه، اصلا دزدی فراوان شده، کارهای خلافی که در شرع مقدس مشخصه باید چقدر برای اینها تنبیه و مجازات در اینها رها شده، به این آقا گفته میشه تو چرا این کار رو کردی؟ چرا جامعه رو به این حال در آوردی؟ میگه که آقا ما به رحمت خدا نگاه کردیم، خدا آیا تو رحمت داری، ارحم الراحمین، ما هم از تو تبعیت کردیم. خدای متعال میگه خب چه کسی به تو اجازه داد که این کار را بکنی؟ تو از من مهربانتری؟ اینا بنده های منن ولی من میگم این کار را انجام بدید، اینقدر حد بزنید، مجازات کنید، تو دیگه از من مهربانتر شدی، دایه مهربانتر از مادر. بعد فرمود که انهو قال سیرهما الالنار. خدا میگه هر دو را به جهنم بندازید. بعضی ها در محضر خدای متعال هم افراطی عمل میکنن. اینا یا افراطن یا تفرید. آنچه را که دین و شریعت برای ما مشخص کرده باید به همون پایبند باشیم. یکی از گروه‌های بدنامی که در طول تاریخ اسلام معروف به افراط و تفریطند خوارجند. داعش هم ادامه همون خوارج است. خب ما در مورد خوارج سابق به مناسبت یه جای عرض کردیم که عبدالله ابن خباب ابن عرت رو وقتی که اینا خواستن به شهادت برسونن، قصهش مفصل کوتاه میگم که وقتمون نگذره، وقتی که ایشون رو گرفتن همراه با همسرش بود و همسرش هم باردار بود، گفتن نظرت در مورد علی علیه السلام چیست؟ گفت علی علیه السلام شخصیت با تقوی است، دین شناس است، او از همه شما بهتر می فهمد. گفتن حالا که این حرف رو زدی ما باید تو را بکشیم. بستند عبدالله ابن خباب را به یک نخلی تا گردنش رو بزنن. تو همین گیرودار که داشتن عبدالله رو می بستن، این نخل تکون خورد، یه خرمایی روی زمین افتاد. یه نفر از این خوارج خرما رو داخل دهن گذاشت، یه دفعه حجمه کردن به او که وای به تو، تو میدانی این درخت از کیست که خرمای او رو خورد؟ اونم این خرما رو بیرون انداخت. گفت الحمدلله شما ما رو از این اشتباه نجات دادید. لحظاتی گذشت، خوشی اومد از اونجا رد بشه. خب بعضی از گروه های مسیحی خوردن این گوشت ها رو حلال میدونن دیگه، در اون منطقه هم بودن. یه خوشی رد شد، این شخص خوارجی یه تیری انداخت، یه ضربه ای زد، این خوک کشته شد. دوباره همه اینها حمله کردن به او که وای بر تو، تو میدانی چه خبطی مرتکب شدی؟ تو کاری کردی که یک حیوان که صاحبش راضی نیست کشته بشه. حالا این شخص را افتاده رفته با یه زحمتی این شخص مسیحی رو پیدا کرده، ازش طلب حلالیت کرده. عبدالله ابن خباب ابن عرت میگه من خوشحال شدم، گفتم اینها که اینقدر الحمدلله در حلال و حرام دقت میکنن، حواسشون جمع، اینا که منو نمیکشن حتما اشتباه گرفتن. سر از تن عبدالله ابن خباب جدا کردن، همسرش رو سر بریدن، شکمش رو پاره کردن، جنین رو بیرون کشیدن، سر بریدن. اینها از یک خرما اینطوری حرف میزنند، ولی به سه شیعه، به سه مسلمان که میرسند، به سه انسان که میرسند، دیگه از این حرف ها نیست. افراد تفرید خوارج نمونه واضح اینه. ما نباید اینطوری بشیم. مکتب امیرالمؤمنین مکتب اعتدال است و ما انشالله از حضرت اعتدال رو یاد بگیریم. اگر بخوایم دو تا نکته به عنوان خاتمه بحث عرض کنیم، یک، معیار اعتدال کیست؟ معیار اعتدال چیست؟ اگر بخوایم بگیم اهل بیت علیهم السلام معیار و میزان اعتدالند. موارد متعدده. حکمت 109 نهج البلاغه، نحن نمرقة الوسطى، ما اون حد وسطیم. هر کسی از ما فاصله گرفت از عدالت فاصله گرفته. حکمت 469، هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. دو گروه در مورد من علی علیه السلام به هلاکت افتادن، قالیان غلو کنندگان، خوارج و غیر خوارجی که نسبت به من اهانت کردند، اونهایی که افراطی و تفریطی شدن همه. در مورد علی علیه السلام از بعضیشون میگن ما عاشق علی هستیم، ولی علی اللهی میشن. اینها جزء کسانی هستند که به هلاکت میفتن. در خطبه 127 و سیهلک فی صنفان محب مفرد، و یک گروهی محبان افراطی هستند، یک گروهی دشمنانی هستند که افراط در دشمنی دارند، هر دو گروه از بین میرن. همه اینها به ما یاد میده حد اعتدال اهل بیتن. در صلوات شعبانیه که در ماه مبارک شعبان میخونیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. فقط ملازمت با اهل بیت است که انسان را میرساند، دو راه دیگر انسان را غرق در این دریای مواج میکند. نکته دوم، راه درمان افراط و تفرید چیست؟ دو تا راه خیلی خلاصه. یک، انسان باید مطالعه دقیق معارف دینی داشته باشه. مطالعه دقیق از معارف دینی، از اسلام شناس واقعی مطلب بگیره، نه از اسلام شناسان افراطی و تفریطی. اگر ما اصرار داریم بر خوندن نهج البلاغه، اون هم همه نهج البلاغه، فراوان به من پیام میدن آقا بعضی جاها سخته، بعضی جاها رو نمیفهمیم، شما بیا اون قسمت هایی که داستان داره رو بگو. نه، خط به خط باید نهج البلاغه خون. ما باید با شخصیت امیرالمؤمنین آشنا بشیم، نه اینکه هر جای خوشمون اومد و هر جای باب میلمون بود بخونیم بقیهش رو نخونیم. خب تو داری خودت رو به امیرالمؤمنین به نهج البلاغه غالب میکنی، میگه من دوست دارم نهج البلاغه این باشه، ولی شخصیت امیرالمؤمنین چیست؟ نهج البلاغه چیست؟ باید خط به خط خون تا اسلام را شناخت. این که میگیم کافی رو باید خون، اصرار داریم خط به خط، علتش اینه. کافی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، قرآن، اینا از منابع اصلی تشیعن، از منابع اصلی اسلامه. یک بار بخون، عالمانه بخون، بفهم، بعد شما میبینی از افراط و تفریط به دوری، چون حقیقت اسلام رو یک مطالعه و فهم دقیق نظریات اسلام، اون هم از منابع اصلی، از اسلام شناسان واقعی. و دومین راه هم تصمیم گیری عاقلانه. انسان اگر خواست تصمیم بگیرد باید با عاقل‌ها مشورت کنه، باید عقل خودش رو معیار قرار بده. اگر تصمیم گیری ها لحظه‌ای شد، آنی شد، بر اساس احساسات شد، این تصمیم گیری ها افراطی و تفریطی میشه. ولی اگر عاقلانه شد، انسان احتمال داره به مسیر عدالت نزدیکتر باشه. خدای متعال همه ما رو در مسیر اهل بیت قرار بده. به برکت امام جواد علیه السلام همه مشکلات اقتصادی جامعه ما مخصوصا جمع حاضر رو برطرف کنه. انشاءالله به زودی زود توفیق زیارت عتبات عالیات کربلا و نجف و کاظمین نصیب همه ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.